بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره حدیث سمنه بود، کل شیء مطلق بود. دیگه این جلسه جنبندی مطالب بکنیم. ایرادات بعض الاساتین، رسیدیم به ایرادات بعض الاساتین شیخ الوحید علی المحقق الاصفهانی، ایراداتی که ایشون دارن بر مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی. مطالب مرحوم اصفهانی چند قسمت بود. دیدید که ایشون اومدن درباره برهان استدلال عقلیشون هم مسئله اباحه عقلیه رو مطرح کردن، لا حرج عقلیه به اصطلاح، هم اباحه واقعیه هم اباحه ظاهریه رو. و اونی که ایشون فرمودن این بود که اباحه واقعیه یا لا حرج عقلیه تناسب خیلی نداره با این مقام، یعنی شأن امام علیه السلام نسبت به لا حرج عقلیه شأنشون نیست که بخوان بیان بکنن، یعنی منظور اینه که امام علیه السلام در مقام بیان احکامن، نه لا حرج عقلیه. این یه نکته نسبت این مطلب. نسبت به اباحه واقعی هم فعلا مطلب واضحه، باز بخوان تو این حدیث به این مهمی بخوان اون مطلب رو بیان کنن اینم بعیده. اینم نسبت به این فرمایش. اما اون چی که باقی مونه اینه که ظاهرا در مقام بیان اباحه ظاهری هستن، یعنی تکلیف ما رو میخواد مشخص کنن که اگر جایی نهی نرسیده شما اباحه ظاهریه رو خلاصه حکمشو داری از ناحیه اشاره. بعدم یه بحث دیگه هم که داشتن بحث معنای عرفی بود، که معنای عرفی و مرحوم اصفهانی به معنای همون وصول فرمودن هستش، برخلاف میرزای ناینی که معنا رو صدور گرفته بودن. این تحقیق محقق اصفهانی. بعد اون تتمع بحث هم یه چیزی داشتن، تتبع موارد استعمالات که ورود به معنای صدور نیست بلکه معنای متعدی به نفسه. این استظهاری بود که ایشون کردن، اون آخر کار گفتن ظاهر کمای ساعده تتبع موارد استعمالات، این که ورود به معنای صدور یا معنای سابقه نیست بلکه معنایست متعدی به نفسه و هر واردی موردی میخواد، یه تضایف بین وارد و مورد. این چیزی که با حقیق اصفهانی فرموده. بعض الاساتین ایراداتی دارن به فرمایش ایشون. یکی این که میفرمان که اون برهان اصلیشون رو ما قبول داریم که ورود به معنای خلاصه اونجا اباحه ظاهریه باید بوده باشه و ورودم به معنای خلاصه صدور با اباحه ظاهریه جور در نمیاد، عدم امکان این که ورود به معنای صدور بگیریم و در این حال بخوایم اباحه ظاهریه بگیریم. این حرف رو ایشون فهمن قبول داریم، به خاطر اینکه تعقل نمیشه که بیایم غایت اباحه ظاهریه رو صدور نهی بگیریم. غایت اباحه ظاهریه علم به حکم است نه صدور. وقتی شما میگید یک چیز حکم واقعی دارد، غایت اباحه ظاهریه چیه؟ تعبیر ایشون اینه که غایتش علم به حکمه نه صدور الحکم. پس اگر ما اینو خواستیم اباحه ظاهریه بگیریم، صدور نمیتونیم بگیریم، العلم به الحکم. این فرمایش ایشون تو مقام اول. اما این که اومدن گفتن امکان ندارد که مراد از اطلاق اباحه واقعی بوده باشد، این صحیح نیست. این اشکال بعض الاساتین، اشکال اولش. چرا؟ میفرمان که چون این مبتنی بر دو امره، یکیش این که منشأ اباحه واقعیه لا اقتضائیت بوده باشه، اباحه واقعیه رو بگیم منشأش فقط لا اقتضائیته. یه مطلب دیگه هم این که بگیم منشأ نهی خلاصه اینه که متعلقش فقط زامفسده است. این دوتا امر رو ایشون میخوان ایراد بگیرن بهش. تعبیری که ایشون میان میکنن اینه، میگن که مرحوم اصفهانی اباحه واقعیه رو فقط لا اقتضایی گرفتن، در حالی که ما میگیم که اباحه واقعیه اهم از اینه که لا اقتضایی باشه، میتونه توش هم اقتضای مصلحت بوده باشه هم اقتضای مفسده بوده باشه، این دوتا اقتضای مصلحت و مفسده با هم تساوی داشتن، یکشون بر دیگری ترجیحی نداشته، باعث شده که بشه اباحه واقعیه. چرا شما میگید که اباحه واقعیه لا اقتضایه؟ فقط اباحه واقعیه رو لا اقتضا گرفتید، اینو ما قبول نداریم. اباحه واقعیه میتونه هم اقتضاء مصلحت توش داشته باشه هم اقتضاء مفسده داشته باشه. حالا وقتی هر دو اقتضاء رو داشت، یه دفعه مثلا این اقتضاء مفسدهه یا مثلا اون اقتضاء مصلحتی این وسط از بین میره، دیگه تأثیر نمیکنه. اون مفسدهی که قائم به متعلق بود و تضاهم داشت با این مصلحته، این مفسده بعد ارتفاع مصلحت میشه بدون مزاحم. این مصلحت میره چون هر دو تا اقتضا رو توش داشت، این مصلحت میره از بین میره، این مصلحت فقط مفسده باقی مونه. وقتی مفسده باقی بمونه، نهی شارع میرسه اینجا و شارع نهی میکنه. وقتی شارع نهی کرد، همین میشه که هر چیزی اباحه واقعیه دارد تا اون موقعی که اون مصلحتی که ممکنه توش بود از بین بره، فقط این مفسده بمونه، بعد شارع نهی کرد. این یه مسئله میگه، ما اینو الان اینجور تصویر میکنیم. پس بنابراین این که شما گفتید اباحه واقعی لا اقتضاییه، و اگر لا اقتضایی توش بخواد نهی وارد بشه خلف الفرضه، اینو ما قبول نداریم. این فرمایش اولیشون. من این عبارت رو بخونم، بعد یه نکته ای تو زیدش میخوایم بگیم. ببینید تو صفحه 176 عبارتیه که خود ایشون فرمودن: مدعاه من عدم امکانهی ایزن علا کون المراد من الاطلاق و الاباحت الواقعیه فغیر صحیح و ذالک لابتناء عدم امکانهی علا امرین من کون منشأ الاباحت الواقعیه هو خصوصیت لا اقتضائیت متعلقها بالنسبت للفعل و تک لخلو المتعلق عن المسلط مفسده. یکی هم کون منشأ النهی هو کون متعلقه ای ذا مفسده. دومی مطلب هم اینه که نهی بر، یعنی لازمه حرف محقق اصفهانی اینه، مبناش اینه که نهی بعد خود متعلقش ذا مفسده باشه. این هم ایشون فهمن نه، همیشه اینجوری نیست، نهی هست متعلق ذا مفسده نیست. حالا میرسن این هم میگن که مفسده مثلا یه مصلحتی در نهی خودش هستش، نه که متعلق ذا مفسده باشه. به این صورت ایراد میگن، میگن کلل امرنگ مورد اشکال، اما اشکال به امر اول. میگن لعدم انحصار کون منشأ الاباحه و لا اقتضائیت المتعلق و امکان کون منشأ و تضاهم المفسده القائمه بالمتعلق مع مصلحه مانعت ان تاثیرها و حینئذ تكون المفسده بعد ارتفاع المصلحه منشأ لعروض النهی علی ما کان مباحا واقعا من دون استلزام الانقلاب المحال کما کان ذلک ثابتا بالنسبه الى المحرمات في اول البعثه. اول البعثه محرمات اینجوری بود، مثلا کان الخمر ذا مفسده مطلقا ولكن مصلحه التسهيل بالنسبه الى من كان حديث العهد بالاسلام اقتضى تحريمه تدريجا. این تا اینجا، اینو فعلا تا این کمان نگه داریم. یه نکته شاید بشه که حالا بعد تو ملاحظات فرمایش ایشون آوردیم اینو. ببینید مرحوم اصفهانی که میگن لا اقتضایه، شما وقتی که اقتضا، مثلا فرض کنید خود همین خمر ممکنه یه منافعی داشته باشه یه مفاسدی هم داشته باشه، درسته؟ اما وقتی که جمع کردیم، ما نمیان بگیم این ذا مصلحت به منفعته. چرا؟ چون مفسده به قدری قوی بود، اون مصلحتی که اون منفعت بسیار قلیلی که توش بود من از بین برد. الان شما اینو بخوای بگی توش، میگی توش اقتضاء مفسده هست یا میگی مفسد و مصلحت هر دو رو داره؟ میگی اقتضاء مفسده هست. اگر یک چیزی هم مصلحت داشته هم مفسده داشته، هم اقتضاء این هم اقتضاء اون، بعد اینا با هم برابری کرد، اقتضاء انجامش با اقتضاء ترکش، اقتضاء مصلحت با اقتضاء منفعه با هم دیگه تصویر انکسار میشن، بعد آخر میشه چی؟ میشه لا اقتضاء. درسته یا نه؟ و منظور محقق اصفهانی و دیگران اینه، وقتی میگن لا اقتضایه یعنی بعد الکسر و انکسار مصلحت و مفسده با هم مساوی شده، شده لا اقتضایی، شارع مباحش کرده. حتی گاهی وقتا ممکنه که مصلحت بر مفسده بچربه، این اقتضا بشه ما در حد ملزمه نشه میشه مستحب، یا بالعکس مفسده غلبه بکنه نسبت به اون مصلحته اما خیلی غلبه نکنه بشه مکروه. اما وقتی کامل برابر شد این دوتا با هم دیگه میشن چی؟ اقتضا این اقتضا اونو خنثی میکنه، نتیجهش میشه که دیگه لا اقتضا دیگه اقتضای چیزی دیگه نداره. منظورشون از لا اقتضا اینه. حالا شما اومدید فرض کردید که یک چیزی هم مصلحت داره هم مفسده داره، بعد یه دفعه مصلحته از بین میره مفسده باقی میمونه، خدا نهی میکنه، شما دارید تغییر در مصالح و مفاسد رو فرض میکنید، درست یا نه؟ فرض شما در نهی سامنه ایکم اینه که در مصالح و مفاسد یک تغییر ایجاد بشه، درسته؟ محقق سوانی فهمت همین خود کل فرضه، ما فرض تغییر نکرده بودیم، فرض مباهی میشه نسخ حکم. مگه میشه چیز مباه واقعی بوده باشه بدون عنوان ثانوی؟ یه چیزی که واقعا اباه واقعی است یه دفعه مصلحتش از بین میره، یعنی شارع بر اساس مصالح و مفاسد حکم کرده. فرض ما اینه که اگر مباه واقعی نسخ صورت نگیره عنوان ثانوی نیاد این مباه واقعی خواهد بود، حکم شارع عوض نمیشه. فرض اینه که نسخ صحبت نسخ که نمی‌کنی، ببینید شارع یعنی می‌خواسته بگه که صحبت نسخ رو بکنه، بگه همه چیز مباح واقعی است الا اینکه نسخی صورت بگیره مصلحت دیگه نبوده باشه فقط مفسده باشه بشه حرام. اینو که شارع نمیخواد بگه مسلم تو کل بشه مطلق که صحبت نسخ رو نمیخوان بکنن. اونی که شما فرض کردی مصلحت رفت فقط مفسده باقی موند، این تو اون فرضه که نسخ شده باشه و یه عنوان ثانوی بیاد غلبه بکنه. ما فرض عنوان ثانوی رو نمیگیم، ظاهر روایت اینه به همون عنوان شی، به همون عنوان اولیش، شی به عنوان اولیش اگر مباح بوده باشه، وقتی گفتیم شی مباحه دیگه این فرض نهی که شما دارید توش میکنید این درست نیست. این در روایت رو عرض کردیم، اگر بخواید اون فرض رو بکنید همون بیانی که محقق اصفهانی آورد، سه تا تصویر آورد، گفت گاهی وقتا یه همچی جملاتی که به صورت غایت میاد در مقام تهدیده، یادتون باشه مثال هم زدیم با آیه وضو در مقام تهدیده، یعنی میخواد بگه که یا اینجا مفسده توش هست میشه حرام نهی درش وارد میشه، یا در اینجا مصلحت و مفسدت برابره، یا مثلا اصلا هیچ مصلحت و مفسده نبوده لا اقتضایی بوده، وقتی مصلحت و مفسده برابر شد این امر میشه لا اقتضایی، وقتی لا اقتضایی بود چی میشه؟ فرض ما اینه که این لا اقتضاییه دیگه، این مصلحت و مفسده نداره، تو این فرض میگیم مباح واقعیه. کلمه او اگر بخواد بگیرید این به تهدید بزنید بهتر، تو ذهن انسان تهدید میخوره، یعنی مثل اینکه گفتیم آیه وضو حد رو بیان میکنه، داریم برای تهدید به حسب ظاهر به عنوان حد غایت برای تهدیدم به کار میره. حالا بعضی میگن خلاف ظاهر، بعضی میگن خلاف ظاهر نیست. اگر اینجور گرفتیم از ظاهر فرمایش مرحوم اصفهانی ایرادی نداره، داره میگه لا اقتضایی است، این امر لا اقتضایی است، شما خلف فرض داری میای مطرح میکنی، ما که صحبت عنوان ثانوی نمی کنیم، ما که صحبت نسخ نمی کنیم، بدون عنوان ثانوی و نسخ میشه یه چیزی مباح واقعی بوده باشه دفعه مصلحتش بره بشه حرمت درش وارد بشه؟ بدون اینا که نمیشه که، یا باید بگید نسخ شده، درست یا نه؟ که مسلم ما در مقام نهی نیستیم، در مقام نسخ نیستیم که بگیم که اینجا نسخی صورت گرفته، یا باید بگید خلف فرض این مسئله دیگه. به هر حال نمیشه ما چیزی که مباح واقعی بوده باشد یه دفعه چیه؟ بگیم حکم شد حرمت، یعنی حکم حرمت بدون عنوان ثانوی نمیشه، یا عنوان ثانوی باید بوده باشه مثل قسمی چیزی بوده باشه منطبق به این شی بشه، وقت شی به عنوان اولی دیگه نیست، شی به عنوان اولیش اگه مباح واقعی بود فقط در صورت نسخ میشه حرام، به عنوان ثانوی بله اما خارج از بحثه، به قول خودشون میگفتن شی به عنوان اولی اینجا مراد. پس بنابراین این ایرادی که کردن دوباره همون خلف فرض محقق اصفهانی ظاهرا حرفشون درسته. بعد مطلب دومی رو میفهمن از اون کما ان منشأ نهی، ایشون میگن کما این که منشأ نهی هم منحصر در این نیست که متعلق ذا مفسده بوده باشه، بلکه گاهی وقتا ممکنه مصلحتی در این نهی بوده باشه. ببینید ما اینم تصویر نمی کردیم جز در عوامل امتحانیه، ما الان تو بحث عوامل امتحانی نیستیم و ما در احکام هستیم که بر متعلقاتش و اینکه میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده تو عوامل امتحانیه، نه تو عواملی که شارع بر اساس مصالح و مفاسد و متعلقات اومده بیان کرده. اونی که میگیم مصلحت در خود نهیه، اینا مربوط به عوامل امتحانیه میشد یا عوامل زاهدیه، نه مربوط به احکام واقعیه. در احکام واقعی ما همچه بابی نداریم، اینا مربوط به احکام ظاهری است. مثل اینکه مثلا شارع به عنوان حکم ظاهری میاد جعل میکنه مثلا مصلحت در ترخیص، درست؟ تو جایی که مصلحت در ترخیصه، یا مثل جایی که مصلحت در امتحان بوده دیگه، شارع می‌خواست امتحان کنه. احکام واقعی اینا دیگه نیستن، اینا همش احکامی هستند که به عنوان احکام امتحانی یا در ظرف عرضم به حضورتون حکم ظاهری میاد. بحث ما در احکام واقعی است، فرض شما یک احکام واقعی است. لذا به نظرم این تصویری که منشأ نه غیر منحصره در اینکه متعلق ذا مفسده بوده باشه، به نظرم این ایرادم شاید وارد نباشه. این دو ایرادی که بعض الاساتین نسبت به این قسمت کلام حق عثمانی داشتن نسبت به بحث اباحه واقعی، به نظر شاید وارد نیست. بعد اشاره میکنم. اما ایراد بعدی، اومدن تعبیری کردن که ما افاده هو من عدم احتمال کون المراد من الاطلاق هو اللاحرجیت العقلیه. یه محقق اصفهانی گفته که این کلو شیء مطلق به معنی لاحرجیت عقلیه نیست، لعدم تمامیت ما ذکره من الوجوه مانعه. اونی که به عنوان مانع ذکر کردن اینا هیچ کدوم تمام نیست. ایشون ذکر کردن عدم که معنا نداره بیان امام صادق علیه السلام امری بوده باشه مربوط به زمان قبل بعثت. امام علیه السلام قبل از زمان بعثت، یعنی شأن لاحرجیت عقلیه مال قبل بعثته، مال زمان قبل بعثته. حرف محقق عثمانی بوده که مال زمان قبل بعثت بوده، در حالی که امام صادق علیه السلام حرفشون مربوط به بعد از شرعه. بعد ایشون ایراد میگیرن، میگن که اینجا مراد از قبلیت، قبلیت زمانیه نیست. مراد قبلیت زمانیه نیست، مراد اینه که ما بیان بگیم که مراد از قبلیت قبل صدور حکم از شارع اختصاص به زمانی قبل زمانی نداره. لاحرجیت عقلیه قبل از اینه که شارع حکمی ازش صادر بشه، کاری به زمان بعثت نداریم، زمانی نیست. قبلیت مراد قبلیت زمانی است، قبل صدور حکم من الشارعه. تعبیر میکنن قبل صدور حکم من الشارعه و بلوغش به مکلف، پس اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد. این که محقق اصفهانی خواستش لاحرجیت عقلیه رو مردود بدونه، چون کلام از امام صادق علیه السلام و نسبت به بعد از شرع این کلام صادر شده، اینو میفهمن ما نمیتونیم قبول بکنیم. این ایرادشون رو ببینید. انما افاده من عدم احتمال کون المراد من الاطلاق هو اللاحرجیت العقلیه، این مردود است لعدم تمامیت ما ذکره من الوجوه المانعه. حالا چی ذکر کرده محقق عثمانی به عنوان وجوه مانع؟ ما ذکره من عدم المعنا لبیان الامام صادق امرن مربوطن الى زمان قبل البعثه. امام صادق اصلا بیان یه حرفی مربوط به زمان قبل بعثت بیارن، این مانع معنا نداره. قبل زمان بعثت و صدر اسلام، فانه انما يتم فيما اذا كان المراد من بحث كون الاشياء قبل الشر على الحذر او الاباحه هو القبلیت الزمانیه. اگه مراد قبلیت زمانیه بود، بله میگفتیم امام صادق علیه السلام الان بعد از زمان شرع، کاری به بحث بیان قبل شرع، قبل زمان شرع ندارن. در حالی که بناء على كون المراد من القبلیه قبل از صدور الحکم من الشارع و بلوغش به مکلف، ما وقتی میگیم لاحرجیت عقلیه مثل برائت عقلیه است. چطور ما میگیم برائت عقلیه؟ برائت عقلیه مال قبل از شرع؟ حرف بعض الاساتین اینه. خب فهم برائت عقلیه مال قبل از شرع؟ نه، مال همین الانه، با اینکه شرع رسیده. اما میگیم براعت عقلیه یعنی اگر روایتی به ما نرسیده باشه، شاید هم بوده اما به ما نرسیده، ما میریم سراغ قاعده عقلیه. این لاحرجیت عقلیه مثل همین قاعده براعت عقلیه است. لاحرجیت عقلیه مثل همونه، مال زمان قبل از صدور شرع نیست، مال همین الان هم هست. مراد قبلیت و بعدیت زمانیه نیستش که، مراد اینه که قبل از صدور حکم من الشارع و بلوغش من المکلف ما میگیم یه لاحرجیت عقلیه داریم. همین الان در زمان بعد شارع اینو داریم، ممکنه حکم ما نرسه بگیم لاحرجیت عقلیه. چرا شما اومدید اینجوری گفتید که حالا من قسمانی دو تا حرف صدا اولش اومد نکته گفت، گفت نه امام الاسلام بیان احکام شرعی است نه لاحرجیت عقلیه. ظاهرا ما باید کلام امام الاسلام رو بلی معنا کنیم. این حرفشون درسته، به این حرف هم ایشون ظاهرا ایراد نگرفته. الان یه حرفی بعدش ایشون اومد زد گفت خصوصا، محقق اصفهانی این تعبیر آورد، گفت خصوصا به ملاحظه اینکه این روایت از امام صادق علیه السلام و بعد از اینه که شرع مقدس اومده. این خصوصا که آورد ایشون میخواد به این خصوصا ایراد بگیره، خصوصا به ملاحظه اینکه بلا اصل حرف که ایراد نباید بگیرن بهش، اما به این قسمت دارن ایراد میگیرن، خصوصا به ملاحظه اینکه امام صادق علیه السلام در عصری اومدن که شر قبلا اومده دیگه بیان شده، ما کاری به لاحرجیت عقلیه دیگه نداریم. ایشون فهمن شما لاحرجیت عقلیه رو انگار زمانی گرفتی، شما انگار لاحرجیت عقلیه رو زمانی گرفتی، مثلا زمان شارع انگار بود، حالا که دیگه زمان شارع گذشت عصر امام صادق علیه السلام رسید دیگه جایی نداره، دیگه لاحرجیت عقلیه دیگه زمانش گذشت. ببینید عبارت محقق اصفهانی رو که آورده بودیم قبلا از روشم قبلا گفتیم ملاحظه بکنیم، در تعبیر لاحرجیت عقلیه 172 به نظرم درسته؟ اون 172 الا ان حمل الاباحه على الاباحه المالكيه قبل الشر التي يحكم بها عقل كل عاقل. ببینین اول میگن بعیدون غیر مناسب للامام المعد لتبليغ الاحکام. ببینید خودشون هم میگن این بعیده که امام الاسلام اینو اراده کرده باشن. این حرفشون درسته، به این حرف ایراد نمیتونن بگیرن، به اصل اصل این حرف خیلی واضحیه. یحکم بها عقل و کل عاقل، بعیده که بخوان اینو بیان بگن. بعد یه خصوصا به ملاحظتن آوردن، خصوصا یعنی اصل اشکالشون یکی در شأن امام الاسلام نیست، اینو به عنوان خصوصا به ملاحظت ان الخبر مروی و نن صادق علیه السلام بعد ثبوت شر و اکمال شریعه، اینو به عنوان خصوصا بعد ملاحظه این آوردن. اصل اشکال محقق اصفهانی چیه؟ اینه که این بعیده به امام علیه السلام، وقتی میخواید بگید شأن امام علیه السلام اینه، وقتی میدید کلامی از امام علیه السلام رسیده اینو حمل بکنید که امام علیه السلام در اون حکم شرعی رو بیان میفرمند نه لاحرجیت عقلیه رو. این ظاهرا حرف درستیه، فقط بعدش میگن خصوصا بعد اینکه زمان امام صادق علیه السلام احکام شرعی دیگه همه بیان شده، حضرت اینجا دیگه نمیخوان حکم لاحرجیت عقلیه که خیلی واضحه رو بیان بیان کنن. اینو اصل ایرادشون اونه. الان که دیگه همه احکام بیان شده، همه برای شما گفته شده، امام علیه السلام هم در مقام تبلیغ احکام هستن، تو این مقام شرع دیگه کامل شده، لاحرجیت عقلیه رو امام علیه السلام بخوان بیان کنن این بعید. اینو به عنوان وجه استبعاد دارن بیان میکنن، خصوصا به ملاحظه اینم. اصل اشکالشون این نیستش که بخوان بگن یه قبلیت زمانی و بعدیت زمانی داریم، اصل اشکالشون اینه. اینو خصوصا به ملاحظه این امر آوردن، بعد تازه یه خصوصا دوم هم آوردن، بعد هم میگن خصوصا فی المسائل العامه البلوا، تو مسائلی که عامه البلواست التي يقطع به صدور حکم ها عن الشارع، قطع داریم ما به صدور حکمشون از شارع. اینجا دیگه فایده نداره در اباحه با قطع نظر از شارع، ما میدونیم حکم از ناحیه شارع تو این مسائل صادر شده، درسته؟ حالا ما دنبال لاحرجیت عقلیه هستیم که میخوان بگن اینا بعد چه استبعاد اینه که شما هم بر لاحرجیت عقلیه بکنید. ظاهرا اصل حرف مرحوم اصفهانی درسته، یعنی خود این اعلام هم صاحب خویی و اینا هم بعید میدونم که با این بیان اینو بخوان رد بکنن. ظاهرا این حرف هم تمامه، اون تا فقط این قبلیت و بعدیت زمانی اگر بخواید بگیرید، خب بعد قبلیت و بعدیت زمانیه تو لاحرجیت عقلیه نیست. این حرفش بعض الاساتین درسته، قبلیت زمانیه و اینا نداریم ما، اما ما میخوان بگن بعید است که امام صادق علیه السلام بعد اکمال شریعت، ما کلامشون رو هم بکنیم برای اینکه بخواد لاحرجیت عقلیه بیارن بعد اینکه شریعت کامل بیان شده و به تعبیر ایشون اینم در مسائل عام البلوایه که این مسائل حکمشون ما میدونیم صادر شده، ما الان دستمون نرسیده. پس بنابراین حمله بر این بکنیم که از الله رجل عقل یا این فرمان این بعیده مناسب شأن امام نیست، از ظاهر اینه که حمل بکنیم بر حکم شرعی. تو حکم شرعی هم یا اباحه شرعیه یا واقعیه یا ظاهریه، واقعیش هم گفتن اونم شأن امام علیه السلام نیست، یعنی واضحه حضرت بخوان بیان کنن بعیده، ظاهرش اینه که حمل بر اباحه ظاهریه بشه. این ایرادی هم که بعض الاساتین فرمودن اینم لعل یه مقدار توش مشکل باشه. ببینید عبارتی که خودشون میفهمن، فمن فانه انما يتم فيما اذا كان المراد من بحث كون الاشياء قبل الشرع على الحظ بالاباحه والقبليه الزمانيه، و اما بناء على كون المراد من القبليه هو قبل صدور الحكم الشرعي وبلوغ الى المكلف فهو لا يختص بزمان دون زمان والحق هو الثاني، یعنی مراد از قبلیت همین دومی است که اختصاص به زمانی نداره، چون هم عقل درک اون چیزیه که وظیفه عقل است به مقتضای عبودیتش نسبت به اون چی که لم یکن من الشارع فی امر و نهی من دون ان یکون، بحث به نسبت الى زمان خاص، بله بحث نسبت به زمان خاص نیست، اما شأن امام علی السلام اینه که بخوان حکم شرع بیان بکنن و فرض هم اینه که حکم شرعش قبلا بیان شده خصوصا تو مسائل عامه البلوا، پس بنابراین علی الظاهر حضرت بخوان حکم ظاهری رو بیان کنن و الا اینم بعید نیستش. یعنی ما میخوام بگیم که هیچ وقت امکان، یعنی امکان ندارد که امام اصلا لابدیت عقلیه رو بیان کنن، امکان دارد اما بعیده تو اینجا خلاف ظاهر کلام امام که در مقام بیان احکامند، و الا امکان دارد. محقق اصفهانی هم ظاهرا امکان رد نمی کردن، فهمیدن بعید است نسبت به شارعی که داره بیان احکام شرعیه رو میکنه، استبعاده. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخوای استظهار بکنی اون ظاهرا خلاف ظاهره، اگه قبولم نکنی لاقل از هر این معناست اون خلاف ظاهره، اگه هم بخوای بگید نه اونم ظاهره لاقل اینو بگید از هر، اما ظاهرا حرف معنی اسمانی اینه، میفهمن مستبعده یعنی خلاف ظاهره. این از این میگه. بعد یه مطلب دیگه ای رو میان میفهمن، میفهمن که یه نکته دیگه ای هم هست که اونم در کلام محقق اصفهانی هست و اونم ایراد داره و اونی که مسئله از واضحات عقلیه است، محتاج به بیان نداشته این مسئله لاحرجیت عقلیه رو. ایشون میفهمن که نه، این مسئله شما از کجا میگید از واضحات عقلیه است؟ مسئله اقوال مختلف دوش است، بعضی ها قائل شدن که اصل اشیا حضره، بعضی قائل به باه شدن، بعضی هم توقف کردن، بعضی هم گفتن سکوت باید کرد، سکوت عقل درش، عقل لاحرجیه تقلیه نمیگه، عقل ساکت، بعضی هم میگن عقل متوقفه، این هم مثل همون سکوت میمونه دیگه، اما بعضی هم قائل به حذف شدن. چرا میگید از واضحاته؟ این اختلاف اقوال خودش باعث میشه که شما بیاد بگید که اهل تحقیق و اصحاب عقول در این مسئله اختلاف دارن، پس از واضحات نیست. این حرفم به نظر نمیشه به عنوان رد ایراد بشه. مثلا الان شما میگید براعت عقلی خود شما، خود شما براعت عقلیه رو چی میگید؟ میگید که قبع قابل آمیان از واضحات، درست نه؟ مسلمات واضحات میگیرید، پیش اختلاف کردن. وقتی اختلاف کردن حتی اخیر که بعضی ها مثلا صد و اینا اختلاف کردن توش اشکالی دادن، شما اینو از واضحات میدونستید، حالا یه شخص شخصیت های بزرگی هم بهش ایراد گرفتن، اما شما قبول نمی کردید اون ایراد رو، گفتید به نظر ما از واضحات، درست نه؟ گاهی وقتا در یه مسئله که به نظر ما از واضحات هم هست، مثل اینکه اصل در اشیاء با هست، ممکنه حالا یه عده‌ای بیان میگه نه اصل اخباریون بیشتر اومدن گفتن، یکی هم مثلا یکی بر اساس قاعده حق و توهمی بگه، نه ما میگیم به نظر ما این اصل از واضحاته، مثل دلیل براءت عقلیه، شما دلیل براءت عقلیه رو از واضحات حساب می‌کنید، اینم مثل همون میشه، یک چیزی از واضحات بوده باشه خب درش اختلاف هم پیش بیاد، حالا بعضیا به خاطر یک مسئله حالا ما میگیم لشبهتن، اما اونا یه دلیل موجهی براشون دارن که ما قبول نداریم، مثل اما حق و طاعه که قبلا اومدیم عرض کردیم، این حق و طاعه منشأش کلام آقای نهایی بود تو باب چی؟ تو باب استظهار وجوب. ایشون گفتن ما استظهار از لفظ نمی کنیم، به دلیل عقلی میگیم که صیغه همه بر وجوب میشه، بخاطرتون هست میگفتن ما به دلیل عقلی میگیم، دلیل عقلشون چی بود؟ میگفتن قضاء لحق المولویت و العبودیه، این هم حق و طاعه، منشأ حق و طاعه این بود. یعنی وقتی شما بینید یک مولایی هست و ما هم عبدیم، این که او مولاست مولویت داره و ما عبودیت، این اقتضا میکنه که ما چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. همین حرف میرزا نهایی. لذا وقتی که یک صیغه امری دیدیم حمله بر وجوبش کنیم. لذا آقای نهایی مثلا بعضی هم مثلا آخون فهمیدن که صیغه امر وضع بر وجوب شده. بعضی اومدن ظهور اطلاقی گفتن، مثلا آقای عراقی. حالا تقنیه‌های مختلف برای ظهور اطلاقی داشتیم. بعضی کسی اطلاق انصرافی میگفتن اون دیگه درست نیست، اما تقنیه‌های مختلف داشتیم برای ظهور اطلاقی. این اقوال رو گفتن قبول ندارن، گفتن که ظهور نداره بلکه دلالتش عقلیه، دلالتش بر وجوب عقلیه به خاطر این قاعده. این قاعده جاش اینجاست، ما قبول داریم حق و طاعه را هم اینجا. حق و طاعه اقتضا میکنه که اگر یک امری از ناحیه شارع رسیده ما همه بر وجوبش کنیم، اما وقتی که امری نمیدونیم رسیده یا نه، امر به ما نرسیده، الان نمیدونیم، احتمال امر رو میدیم، اینجا هم دوباره حق و طاعه اونجا هم میاد دیگه. اینجا شما گفتیم نسبت به حق تعالی هم حق تعالی رو فقط در مقام مولویت در نظر گرفتی، استفاده حق در مقام جهل احکام فقط کنده و صفت مولویت رو گرفتی. حق تعالی رحمت واسعه داره و از اون رحمت واسعهش برای شما ترخیص داده، اونم در نظر بگیرید. در جایی که شک دارید که شعار جهلی کرده یا جهلی نکرده، ظاهرا از واضحات خودتونم بعض الاساتین هم همینو فرمودن، از واضحاتی که قبع عقاب الهیان شعار به عقاب نمی کنه. عقاب یعنی چی؟ یعنی شعار وقتی رحمت مطلقه است عقاب نمی کنه بدون بیان. این برم در نظر بگید، شما صحبت از عقاب دیگه، درسته؟ وقتی صحبت از عقابه شاید فقط صفت مولویت رو میگیرید، یک کسی با صفت مولویت و قهاریت شما در نظر میگیرید، صفت رحمت هم میگیرید، نقطه مقابل عقابه، درسته نه؟ وقتی صحبت از قبع عقابه یا عدم قبع عقاب، صفت رحمت هم باید در نظر بگیرید. فقط اینا مخالفت کردن. این اباحه عقلیه، لا حرجیت عقلیه، مثل همون قبع عقابه به داوریانه علاز ظاهر از واضحات هم هست به نظرش کن، ولی بعضی قبول نداشته باشن، اونا هم بزرگوارن، نظر خودشونو دارن، اما ما به نظرمون واضح میاد، خود شما به نظرتون واضح میاد، پس اشکالی نداره. به نظرم اینجور نمیشه اشکال کنیم که هر وقتش یه مسئله توش اختلاف قولی بود بگیم این از واضحات نیست، اینو نمیشه گفت. ممکنه پیش کسی از واضحاته در این حال اختلاف قول باشه. بعد میان مطلب دیگه ای رو میگن، میگن این که گفتن شأن امام بیان احکام شرعی است دون ارشاد به ادراکات عقلیه، اولا این که تعبیر میکنن که دعوای عدم کون شأن امام هو الارشاد الی احکام العقلیه این لا یمکن المساعدت علی به نحو سالبت الکلیه. چرا؟ این بیانشون اینه، میخوان میگن شأن خلیفت الله اینه که حتی امور عقلیه رو هم بیان کنه، که همون که خدا هم میاد بیان میکنه، اگه خدا بیان میکنه گاهی وقتا این امورات عقلیه رو، شأن امام هم هست. تعبیرشون اینه، میگن ضرورتا ان الامام هو الخلیفه من الله بین الناس و یکون شأنه بیان ما هو من شأن الله تبارک و تعالی بیانه للناس و من المعلوم اشتمال آیات قرآنیه بر کثیری از ارشادات عقلیه. شما اگه خدا نمیاد ارشادات عقلیه رو بیان کنه، اطیع الله اطیع الرسول امر به اطاعت میکنه، اینا ارشادات عقلیه است. وقتی شما اینو میگه لا ریب فی کون ما هو من شأنه تبارک و تعالی بیانه، این از شأن امام هم هست که ما بیان بکنه، پس شأن امام هست. چرا شما میگید شأن امام نیست؟ خود بعض الاساتین خودشون بعد یه نعمی زدن، با این نعم برگشتن همون کلام محق اسمانی. منظور محق اسمانی همینی که خودشون الان میگن، مثلا بله اصل در کلام اینه که در مقام بیان احکام شرعیه باشن، خب اونم همین رو داره میگه محقق، اینو با نعم استدراک کردن، همون برگشتن به کلام محق اسمانی. می‌فرمان که نعم اصل در کلامشون اینه که در مقام بیان احکام شرعی نه ارشاد، فیهمل ما صدر عنهم علی المولویه و تشریع الاحکام و تطبیقها. پس ظاهراً محدثونی هم همینو میگه، میگه شأن امام اینه که در مقام موعد لتبلیغ الاحکام، از این جهت هم به نظر خودشون استدراک کردن، این استدراکی کردن، ما میگیم منظور محدثونی هم همینه. اینم از این نکته. بعد تعبیری دارن، البته بعدش میفهمن که لل ارشاد فیهمل ما صدر عنهم علی المولویه و تشریع احکام او تبلیغا لکن و حیث کان اصلا مقامی ان یکون اعتبارا منوتا به عدم ظهور لفظی فی الکلام علی خلافه فلا مجال لجریانه مع مدعا و صاحب الکفایه فی ظهور کلمت الورود فی الصدور. بعد میان ایراد دوم میکنن. ایراد دومشون به این حرف اینه که این که شما میگید ارشاد به حکم عقل، اصلا ما ارشاد به حکم عقل نداریم، عقل حکم نداره، اینو باز بعض الاساتید میگن. خب این هم خود محفظان مکرر گفتن، ذکر کردن، میگن وقتی گفته میشه حکم عقل، احکام عقلی به معنای ادراک عقلی، اینو خود ایشون هم گفتن، تعبیر تسامحی ایراد بر ایشون نیست، میخوان ایشون گفتن که حکم عقل معنی ادراک عقله، اما اینا ایشون به عنوان ایراد میگیرن، میگن این تعبیر تسامحیه، چون حکم شأن مولاست و عقل مولویتی نداره، بلکه شأن عقل ادراکه و اون حجت باطنیه بر انسانه، کمان که رسول حجت ظاهری است، کما انما بینه و حکم الله کذالک ما یدرک العقل و حکم الله قام علیه الحجه من الله علی عبده و علیه ففی موارد الاختلاف فی ما یدرکه العقل کما فی المسئله المبحوث عنها من کونها ذات اقبال اربعه لا یکون ما یبینه الامام و یعبر عن بالارشاد الی حکم العقل خارجا عن بیان حکم الله. ایشون بعد یه تعبیر دارن میکنن که اونی که امام علیه السلام دارن بیان میفهمن یه حکم الهیه که یدرکه العقل، حکم الهیون یدرک العقل. ببینید بعد میفهمن حتی یقال این خارج از حکم الله نیست، حتی یقال به عدم کون بیانه من شأن الامام، امام علیه السلام این که در مورد ادراکات عقلی دارن بیان میکنن این خارج از حکم الله نیست، این داخله در حکم الله، بل یکون حکمن الهیان اما یدرک العقل السلیم، این یه حکم الهیه که عقل سلیم درکش میکنه و امام هم بیانشون میکنن و بینه الامام لرفع الاوهام عن العقول المبتلیت بها. پس بنابراین ظهر عدم امانه از احتمال اینکه مراد از اطلاق لاحرجیت عقلیه باشه. ببینید این حرف چطور من نمیدونم تصور کنم، چیزی که شاره وقتی دارن لاحرجیت عقلیه رو بیان میکنن، چرا ما بگیم این حکم الهیست که حکمن الهیان یدرک العقل السلیم؟ ما داریم میگیم لاحرجیت عقلیه، لاحرجیت عقلیه حکم الهی نیست. ببینید شأن لاحرجیت عقلیه فرض ما اینه که ما یدرک العقل به عنوان اینکه حرجی نیست بر تو، نه به عنوان حکم الهی. خدا هم که بیان کرده به عنوان حکم الهی بیان نکرد. این فرض وقتی ما لاحرجیت عقلیه است معنا نداره که ما اینجا لاحرجیت عقلیه رو بیان تفسیر بکنیم به حکم الهی نیست، داریم فرض میکنیم لاحرجیت عقلیه، این هم ظاهرا قبول نیست. ایشون میخوان بگن یه حکم الهیه که یدرک العقل، به اعتبار اینکه حکم الهیه که یدرک العقل، شأن امام علی السلام اینه که اینو بیان کنن. این نیست، حکم الهی نیستش، فرض ما اینه لاحرجیت عقلیه، کجاست حکم الهیه؟ این هم که گفتیم شأن امام علی السلام نیست، یعنی امام علی السلام در مقام بیان احکام الهی، احکام الهی یا اباحه واقعی است یا اباحه ظاهریه، اما لا حرجت عقلیه این از ظاهر شأن امام علیه السلام نیست، به این معنا که امام علیه السلام در مقام بیان این نیستن، در مقام بیان احکامه، ظاهرش نیست که کلام امام علیه السلام برای این باید حمل بکنیم، برای این معنا باید حمل بکنیم. اینی که حالا شما بیاید لا حرجت عقلیه رو اسمشو بذارید حکم الهیان که شأن امام اینه که بیان کنه، عقل ادراک بکنه، این حکم الهی بودن به نظر تعبیر مناسبی نیست. اینم از اینجا تو ملاحظات میان میگیم. حرف سومی که ایشون اومدن زدن، حرف سوم مربوط به اون استظهار عرفیه که محقق اصفهانی کردن. این اشکالشون خوبه، خیلی دقیقه، اشکال دقیقه شما اشکال دقیقی اومدن کردن. میگن که ما افاده و فی تقریب این که مراد از ورود قبل وصول به حسب متفاهم عرفی در مقام اثبات از ثبوت تزایف در مفهوم ورود من حیث و استلزامهی الوارد و المورود علیه، یعنی تزایف بین وارد و مورود هست. مرحوم اسمانی این اومدن گفتن، گفتن هر جا وارد شد کسی یه موردی میخواد، یه متزایفان هست، هر واردی موردی میخواد. این حرف و فیه ما یکون الوارد هو تکلیف من الامر و النهی و المورد علیه مکلف لکنی هو الذی یتوجه الیه تکلیف لا غیره و من المعلوم عدم صدق الورود بر مکلف الا بالوصول. مقدسان این اومدن گفتن، بعض الاساتیم ایراد میگیرن، ایرادشون ایراد دقیق، میگن ورود اگرچه از مفاهیم اضافیه که متقوم به وارد و مورود هست، اما مفهومش مختلفه، که یه وقت تعبیه به نفسه، یه وقت تعبیه به علاست، یه وقت تعدیه به فیه. حالا من اینو میگم بعد یه ملاحظه به این عبارت هست تا، اما میگن سه جوره. اگر بدون تعدیه به نفسه بود یا تعدیه به علا بود، این حرف شما درسته. ایشون میفهمن اما اگر تعدیه به فی بود، اینجایی که تعدیه به فیه فرق میکنه. تعبیر بعض الاساطین اینه، میفهمن مثلا تعدیه به نفسه بود یا تعدیه به علا، مثل که میگه وردنی کتاب و فلان، نه علا آورده نه فی، وردنی کتاب و فلان. تو اینجا وارد و مورود هست، وردنی کتاب و فلان. یا میگه که ورد علیه کتابو، اینجا باز وارد و مورود هست، بر من وارد شده، کتاب وارد شد، بر کی وارد شد؟ بر من وارد شده، با علا اومدن تعدیه کردن. اینجا مفهومش میشه وصول، همونجوری که شما اومدید گفتید وردنی یعنی وصل علی، به این معناست. اما اگر تعدیه به کلمه فی بود، یه مثال قشنگ میزنن، تعدیه فقط به کلمه فی بود، اینجا ما اینو نمیتونیم قاعده تضایف شما رو وارد بیان کنیم و بگیم اینجا حتما این تضایف هست. مثل اینکه میفهمن که این خم درش نهی از شارع وارد شده، ناظرن به این که نهی وارد شده در خمر. یا میگن در لحم ارنب نهی وارد شده، اینجا میفهمن که ورود صدق میکنه به مجرد صدور نهی، لازمیست وصول به مکلف داشته باشه. ما در مقام این هستیم که ورد نهی علی الخمر، نهی در خمر وارد شد، یعنی چی؟ یعنی صادر شد. خالی به ورود بر مکلف دیگه نداریم. ورد نهی و فی الخمر یا فی لحم الارنب، اینجا با فی متعدی شده، دیگه با علا متعدی نشده. پس بنابراین در این موارد ما حمله بر معنای صدور میکنیم، من دون دلالته علی کون المورود و علی هو المکلف، دلالت نداره مورود و مکلف، مورود علی مورود دیگه میشه مکلف، الا به بیان زائد، بیان زائد میخواد. و موجود در روایت هم مجرد ورود نهی در شیه، من دون دلالت فیها علی کون المورود هو المکلف، ففی مثله یصدق الورود به مجرد صدور نه و ان لم یصل الی مکلف. این حرف خیلی قشنگیه. البته یه ایرادی رو من بگم اول خدمت، ببینید ایشون تعدیه ها وقتم گذشت، تعدیه به فی رو با تعدیه به علا، اینا رو در عرض هم قرار دادن، درسته؟ گفتن یا تعدیه به فی پیدا میکنه یا تعدیه به علا یا متعدیه به نفسه، درسته؟ گفتن یعنی یکی از این ستاست، اینجوری نیست. تعدیه به فی با تعدیه به علا اینا با هم جمع میشه، اصلا فی برای تعدی نیست، ظرفه. حالا استشو اصطلاحاً بعض وقتا تعدی هم بهش میگن، اما در حقیقت فی برای چیه؟ برای محل وروده. اینجوری نیستش که یا با این باید متعدی بشه یا با او، یا نیست این وسط، یک دوتا صورت نیست. ورده در این چیز حکمی بر مکلف، ورده فلخمره حکمان علی المکلف. چرا شما یه جور تصویر میکنید که انگار فی در عرض علاست؟ فی در عرض علا نیست، با هم جمع میشن. بله گاهی وقتا شارع کاری به ورود بر مکلف نداره، ولی اینم هستش حتما. یعنی وقتی خمر نه درش وارد میشه، برای چی وارد میشه؟ برای مکلف وارد میشه، اما ما کاری به اون نداریم. وقتی کاری به اون نداریم، حمله بر معنی صدور میکنیم، چون فقط میخوایم بگیم که اینجا چیه؟ نهی در این مورد وارد شده، یعنی صادر شده، این حرف درست. اما نگید فی در عرض علاست، یا متعدی به فی میشه متعدی به علا. آقا متعدی به علا میشه برای بیان مورود، فی هم میاد برای بیان محل مورود، فرق میکنن. تعدی یه چیز نیست که در عرض هم باشن، میتونه دوتاییش هم بوده باشه، یعنی محل ورود رو بیان بکنه، علل مکلف هم بیان کنه. چون کاری به ورود بر مکلف نداشتیم، کاری نداشتیم، می‌خواستیم اصلش رو ببینیم که این نهی به این مورد وارد شده یا نه، فقط فی آوردیم. ولو علا هم داره، اما ما کاری نداریم به بیانش، ولو وارد اینجا بازم تضایف وارد و مورود هست، کاری فعلا به مورود نداریم، در مقام بیان مورود نیستیم، فقط در مقام بیان وارد هستیم و محل ورود وارد، نهی محل ورودش اون خمره مثلا تو مقام بیانی، ولو موردم داره، اما ما در مقام بیان اون نیستی، ولو میدونی موردم داره، اینجا به معنی صدور گفته میشه. این فرمایشیشون درست تتمشون انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.